دوستان عزیز، سلام، ادب و خوش آمدگویی دارم خدمتتون. خدا رو شکر که مجدد این سعادت و شانس برای ما برقرار بود که دیداری با شما عزیزان تازه کنیم و بتونیم این راهی رو که شروع کردیم از 6 سال پیش تا حالا ادامه بدیم. خیلی خوش آمدیم، خیلی خوشحالم که دوباره دیدارهامون با هم تازه شده و امیدوارم که در این مسیری که با هم حرکت میکنیم بتونیم نتایجی رو که باید گرفته بشه بگیریم. اما تو سالهای گذشته ما مباحث متفاوتی رو با هم دنبال کردیم، مباحثی مثل فکر، مباحثی مثل نفس، مباحثی مثل مرگ، روان و نفس و خیلی چیزهایی دیگه. پارسال ما در مسئله عشق عمدتاً صحبت کردیم. این جلسات از سپتامبر که شروع شد تا اپریل که جلسه تموم شد فقط در ارتباط با عشق و دیدگاه عرفان نسبت به عشق صحبت کردیم که فکر می‌کنم حدود 22 هفته طول کشید این صحبت‌ها. ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش توجه داشت، عمدتاً کلماتی وجود دارد که این کلمات در عامه یک مفهوم دارد ولی در معیارهای علمی و شناختهای علمی و یا عرفانی یا فلسفی معنی دیگه رو میدن. مهمترین موضوع اینه که ما عشق رو در عرفان به هیچ عنوان عاطفه معنی نمی‌کنیم، به هیچ عنوان عشق رو دوست داشتن معنی نکردیم. عشق نه دوست داشتن بود، عشق نه عاطفه بود، عشق نه نیازمندی بود. عشق هیچ کدوم از مفاهیمی رو که در عوام دارن نداشت. عشق کیفیت درونی هست که در اون کیفیت درونی انسان به شکوفایی میرسه که اون شکوفایی راهگشاییه برای رفتن به و رسیدن به فردیت فرد. به هیچ عنوان ربطی به کلماتی که امروز گفته میشه که عشق یعنی دوست داشتن، عشق یعنی کسی رو خواستن نیست. یه نکته رو در سال گذشته باز مطرح کردیم، یک موضوعاتی وجود داره، این موضوعات یه وقتایی با ذهن انسان در تماسه، بعضی موضوعات با تک تک سلول‌های بدن انسان، نه فقط با ذهن انسان، با ذره ذره وجودش در تماسه. یکی از این مطالبی که با تمام وجود ما در تماس میشه بحث ایمانه. ایمان رو هم با معنی کردیم، به هیچ عنوان بحث اینها از ایمان اعتقاد داشتن به دین نیست، اعتقاد داشتن به هیچ دین نیست، باور داشتن نیست. ایمان ظرفیت پذیرش حقیقته، در مقابل حقیقت تسلیم شدنه، نه اینکه به چیزی باور داشتن. این نوع معنی در معنی ایمان برای باور داشتن معنی کلامیه، نه معنی عرفانی. در عرفان ما به این معنی نیستیم که کسی میگیم مؤمن یعنی اینکه به دینی باور داره، یعنی کسی که وقتی حقیقت براش روشن شد سر تسلیم رو میاره. این قبیل مسائل با ذره ذره وجود ما ارتباط داره. یکی از مفاهیمی که اینجور وجود انسان رو دگرگون میکنه خود مفهوم عشقه. ببینید، اگر کسی با ایمان و یا عشق فقط یک درک ذهنی داشته باشه قطعاً این قابل تغییره، هرگز پایدار نخواهد بود. کسی که از عشقی صحبت میکنه که به انتها انجام میده، این هرگز عشق از اول نبوده. ایمانی که به عدم باور و بی ایمانی منجر شده، یک درگیری ذهنی. ایمان اگر با وجود انسان علیم باشه هرگز خارج نخواهد شد. چون ببینید انسان ها عمدتاً به خیلی چیز رو باور دارن، به دینی، به طرز فکری، بعد از اون از این طرز فکر میگذرن و به طرز فکر دیگه میمیرن. این نوع ارتباطات، ارتباطات ذهنی، چیزی که در عرفان مطرح میشه عمدتاً ارتباطات وجودی، نه ارتباطات ذهنی و نه اون چیزهایی که در ذهن مفهوم میشن. یکی از مهمترین نکته هایی که در کنار این کلمات مثل عشق، مثل ایمان که با تک تک وجود ما در ارتباط هست، کلامی از امام محمد غزالی نقل میشه که شما امام محمد غزالی رو تقریبا در 10 قرن پیش ببینید همین کلام رو داره میگه و شما بیان کرکگور بدون شک پیامبر بزرگ اگزیستانسیالیست در قرن 19 و 20 دقیقا میکنم که میخوام خدمت رو از کنم برایم. واقعیت های ثابت وجود انسانی غیر واقعی تغییر، خیلی چیزا در اثر زندگی تغییر میکنه، ولی یک واقعیت های هرگز تغییر میگه غیر از عشق و ایمان، چیزی که با تک تک وجود ما در تماس هست این خود قفلته. قفلت از نکته هایی که مثل ایمان، مثل عشق با وجود ما در تماس میشه. قفلتی که با وجود در تماس باشه، یک قفلت ذهنی نباشه، تعبیر اون هم کار ساده نیست. اساساً در عرفان ما با وجودی که غرق در غفلت صحبت رو نداره، اینا کار دینه. شما طرز فکرهای متفاوت برای جذبتون به اون سرش، به اون دین، به اون ایدئولوژی بحث ها و جدل‌های لفظی، کلامی، فلسفی بسیار زیادی رو داره. عرفان زمانی شروع میشه که اون قفلت پردش دریده میشه. این آغاز همون عشقه. قفلت بر اساس ستون و محور فکر عقلانیت به قول امام غزالی، همجور به قول عقل رو هم توضیح بدیم، چون همه این صحبت ها رو کردیم که من این شب بعد از 6 سال جرأت میکنم یک همچون داستانی به این فرقی و به این پرباری رو در مثنوی خدمتتون ارائه بدم. چون اگر بخوام برگردم به صحبت هایی که کردیم دیگه مثنوی 70 من میشه و باید برم توی حرفای تکراری. ببینید عرفان چیزی نیست که بیاد به شما بگه آقا تو باید حتماً معنویت رو درک کنی، اگه نکنی چیزی میشود و چنان میشود. عرفان مال زمانیه، مال کسیه که پرده قفلت رو دریده یا دریده شده به هر دلیل. عرفان در پی این نیست که پرده قفلت رو بدره. اون زمانی که پرده قفلت دریده میشه کار عرفان شروع میشه. به همین خاطر در که مطالب عرفانی تقاضا میکنم عنایت کنید بعد من امروز روز شاید مردم خیلی از اینها خسته شدن، خیلی براشون تکراری شده و خیلی مشکلات دیگه توی این مسئله ها دارن. حرکت در واژه قفلت رو نمیداره، پرده قفلت رو پاره نمی کنه. باید اون بیداری آغاز بشه تا تا عرفان به دردت بخوره. عرفان حرکت در کلمات و واژه‌های شیک نیست. ولی امروز تا دلتون بخواد دنیا پر شده از این چیزا. اسمای جدید و مدرن و نمیدونم سپیشالی و فلان اینا تو اینا هست. منظور ما از عرفان هیچ کدوم از اینا نیست. صحبت در جاییه که اگر بیداری صورت گرفته، عشق به معنی کیفیت درونی با تک تک اجزای وجودت درگیر شده، این مسیر به دردت میخوره، وارد حقیقت شده، باید این مسیر رو بری. ولی اگر در پشت اون پرده غفلت هستی، جز کلماتی زیبا چیز دیگه نخواهی شد. ببینید به قول حافظ کلمه شعر زیبایی رو داره. ببینید اگه شو قرار بردی باشه که عرفای ما فقط کلکل کنن، بحث کنن که کسی رو متقاعد کنن برای که مسیر خودشون، این میشه ایدئولوژی. شما هرگز این رو نمیدید. مدعی گر نکند فهم سخن، او سر و خش. کلام حافظه. آقا جان من نیومدم اینجا نظر مرفا هستم که بخوام ثابت کنم چیزی رو برای کسی. من عارف اومدم، من مولانا، من حافظ اومدم بگم توی که بیدار شدی من برات حرف دارم. بلا اگر خوابی بخواب، بسیار خواب خوب و سنگین باد. مشکل اونجاییه که فرد بیدار شده و میخواد مسیری رو طی کنه. اینجا عرفان بهش کمک میکنه. و الا عزیزان، از من دوستانه میخواید بپسید، میخواید خودتون میدونید، جهان مادی ما بر اساس غفلت و عقلانیت ساخته شده. پیکره اجتماع ما بر اساس عشق نیست، هرگز هم نبوده، شاید هیچ وقت هم نبوده. همه اینا شعاره. در جامعه بشری شما بر اساس عقلانیت و فقط عقلانیت بادم کنید، هیچ چیز دیگه اینکه کنم کنید. اما حوزه دیگه ای رو به ما معرفی میکنن که وقتی از اون جمع میای بیرون، اگر اون هوشیاری رو داری، اون بیداری رو داری، من به رهبر میکنم. باز در جای دیگه میگه که اگر مشغول شدم به اشکال جواب، تشنگان را پس کی توانم دار با؟ من نیومدم کسی رو متقاعد کنم به اینجا آقا تو بیار این مسیر. من اومدم به تشنگان آب بدم. این کلام مولاناست، این کلام حافظه. و الا اینها برای بهتر شدن زندگی مادی کسی نیومدن. من خیلی سعی کردم توی 6 سال برخلاف جریانی که در جهان در حرکت تو خدمتتون عرض کنم. اما بله نکته داره، یه حتی اگر میخوای در کنار من بشینی، بشین در کنار عرفان. اگر دوست داری باشی باش، ممکنه که روشنایی من، نورافشانی من مولانا شاید یه کاری بکنه. اما اگر هم نمیخوای بشینی، باز خود دانی ایجاد نیاز نیست. عرفان عرفان ما کسی رو بهشت و جهنم نمیبره. عرفان ما تمام صحبتش اینه که آقا جان توانایی های بی نهایتی داره. پس چسبیدی به یک چیزهایی که اصلا متوجهش نیستی که آقا چیا رو داری از دست میدی. میخوای قدم بر میداری، نمیخوای قدم بر نمیداری. اما اینکه عرفان صحبت میکنه، کسی که اون بیداری براش اتفاق افتاده، کسی که اون روشنایی براش اتفاق افتاده، میفهمه اون چی میگه.
وللا هزار و یک جو سوال و جواب بین اساس میشه. آخرش رو بشنوید، هرچی این فلسفه ها توی ایدئولوژی ها توی دین ها کسی به این نتیجه ها رسیده، در عرفان هم خواهد رسید. این برای زمانیه که وقتی کلامی میگه من تجربه معنوی رو دارم، من تجربه معنا رو دارم، اگر این تجربه رو ندارم هرچی بگی من چه میفهمم؟ شما زمانی که لذت یک فرض کنید ازدواج رو، لذت یک زندگی خانوادگی رو برای یه بچه که شیر میخوره که نمیتونید منتقل کنید، این دوره تکاملی خودش رو میخواد. این در مقدر اصلا هم خدمتون که ما اینجا چه دیدگاهی نسبت به عرفان داریم، به هیچ عنوان هم توی این 6 سالی که در خدمتتون بودیم شعار ندادیم، واژه‌های شیک به کار نبردیم، حرفای دیگران رو هم تکرار نکردیم. فقط صحبت ما این بوده که اگر کسی آماده است به دردش میخوره و الا هزار یک مشکل، من که جای خود دارم با مولانا، با حافظ، با هر کسی دیگه پیدا میشه، این اون مسئله یه که باید بهش دقت کرد. اگر آمادگی و رشد برای حضور در طریقت نیست، فقط یک درگیری پشت پرده نفرت. بعد من وزیدت رو میرم سر داستانی که برای این مدت در نظر گرفتم، چون داستان طولانیه و من جا همیشه از یه لپتاپ میخونم شعرها رو. واقعیت اینه که داستان بسیار فربهی این داستان. این داستان چیزیه که همه چیز رو شما توش پیدا میکنید، از فردیت، از جبرالیات، از عشق، از چیزی به نام کرامت، چیزی به نام فیض و خیلی چیزهای دیگه. این داستان در دفتر سوم قرار داره. داستان هستش قصه دروغی رحمت الله علیه و کرامتش. این آقای دروغی چی بوده؟ ببینید، دروغا یک شهریه در عراق. احتمالاً این آدم هم از اونجا بوده. بسیاری از شارحین مصنوی گفتن دروغی فردی بوده، یکی از عرفایی بوده به نام عبدالمنعم محمد عبدالمزار. این تقریباً حدود 650 هجری از دنیا رفته. گفتن این دروغی که مولانا در دفتر سوم آورده همین آدمه، آدمیه که اسمش این بوده و اهل دهاها بوده و به اصطلاح و از این جهت بهش میگفتن دروغی. این داستان در دفتر سوم. آن دروغی داشت خوش دیواجه، عاشق و صاحب کرامت کاجه. دیواجه یا دیواجه معربشه، عربی شدهشه، دیواجه فارسیشه، لغت فارسی هستش. در ایران قدیم، در ایران قبل از اسلام، به خصوص در زمان ساسانیان، این یک نیمتنه بوده دیوا که می‌انداختن روی لباس. این خیلی برای پادشاه ها مهم بوده و شما اگر نگاه کنید ایران گفتن این یک تیکی که کوتاهه، این کوتاه برای ما خیلی مهمتر از کل لباس. این باشه رو بعدها در کتاب ها شما بگونه کسانی که مقدمی بر کتاب می‌نویسن گفتن دیباچه ای رو نوشته، یعنی یک اصولی رو در این کتاب سای مهمی رو مطرح کرده. به هر حال این آقای دروغی هر کسی که بوده این دیباچه رو روش بگیم، سلک بگیم، سلوک بگیم، سلوک خوبی رو داشته، سلوک خوشی رو داشته. من قبل از اینکه داستان رو ادامه بدم، اگه میتونید خدمتتون عرض کنم، شعراشو بسیار
فرده هستن، من باید دونه دونه شعرها رو توضیح بدم، دونه دونه شعرها رو معنی کنم و اینکه رو چه اصلی این شعر گفته شده، داستانهای تاریخش، برای رمزگشایی هایی که خودمون داریم، فکر نمی کنم زودتر از دو سه جلسه آینده بهش برسیم، چون همچه که عرض کردم مطلب بسیار برای گفتن داریم. در زمین این شد چون مه بر آسمان، شب روان را گشته زو روشن روان. یه همونطور که ماه در آسمان حرکت میکنه، این روی زمین حرکت میکنه و کسانی که در تاریکی شب رو هستن روان اینها رو روشن میکنه. ببینید صحبتی رو که من خدمت شما عرض کردم طریقت و عرفان برای همه نیست، اما اگر شبروان وجود دارد، کسانی که در تاریک همون پشت پرده قفلت که ازش نام بردم صحبت زندگی میکنند و حرکت میکنند، از اینجور ماها، از اینجور روشنایی ها خودشون رو پنهان نکنند، ممکنه که همون روشن روانی که فقط وجود این افراد فرض کنید در حقی رو یک سیمبول گرفته میتونه به وجود بیاره. در مقامی مسکنی کم ساختی، کم دو روز اندر دهی انداخت. گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فوت. اینم بگم میگه این آقا هیچ وقت هیچ جواری نگذار، همیشه در پنج هفت بود، هیچ زمانی تو یک مسکن نیستاد، در یک دهی دو روز توقف نکرد. اما این ظاهره داره و ظاهره داستانیه که شما این کلمات رو از حضرت عیسی مسیح زیاد میشنوید. عیسی مسیح میگه که من هرگز در یک سرزمین، در یک مکان دو شب نخوابیدم. برای کسانی که در مسیر طریقت در زیر نظر استادی هستند، پیر هستند، در جلسات تشریف دارند، میدونن زمانی که بهشون میگن حرکت کن یعنی چی؟ سیر در آفاق رو شروع، سیر در انفس رو شروع کنه. من این کار بسیار توضیح دارم، سیر در آفاق یعنی چی، سیر در انفس یعنی چی. سیر آفاق رو فقط نهیم، نه اینکه ما یه وکیشن دیم یا دنیا رو دیم، اولا منظور این آنی نیست. سیر انفس رو هم با این ارتباطات ترسیمی که ما هم داریم نظریم. وقتی که سالک را حرکت میکنه در ظاهر امروری که در یک مسکن، در یک سرزمین دو شب میکنه، این روش خیلی واقعه. اما یک معنی رو داره از این در شعر پایین عربی استنتاج میکنه. شما همیشه مسکن رو یک لوکیشن، یک مکان نگید. چقدر خوبه که در طرز فکرهامون اینجور توقف نکنیم، اینجور پافشاری نکنیم. چقدر خوبه یک زمانی اونجاهایی که ایستادیم رو یه شخ میزنیم، یه بررسی بکنیم. حالا در مقامی هستیم که پابند ایدئولوژی هستیم، عقیدت پابند دینی هستیم و یا حتی پابند هیچ کدوم از اینا نیستیم، در صفحه ناظر زندگی هستیم. زندگی فقط همین خور و خواب و خشم و شهوته. از این مهمونی برم به اون مهمونی، از اون پارتی برم به اون پارتی. اولا ترجیح کنید تمام اینها یک نوع جهانبینی در زندگی رو می‌سازه. چه کسی که اعتقادات ایدئولوژیک داره، چه کسی که جهانبینی‌ها و طرز فکرهای ساده‌تری رو داره.